ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. وزیر بهداشت گفت ما به تفاوت افزایش قیمت داروهای خاص به بیماران پرداخت می شود. شبه نظامیان در مصر یک خط لوله انتقال گاز در شبه جزیره سینا را منفجر کردند. مخالفان مسلح بشار اسد حملات در دو شهر شیعه نشین حلب را افزایش دادند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران و به نقل از وزیر بهداشت، بیمارانی که از روز 25 اردیبهشت ماه اقدام به خرید داروهای خاص کردند، می‌توانند ما با تفاوت آن را به دلیل افزایش قیمت دارو دریافت کنند. این در حالی است که مقامات پزشکی بهداشتی ایران در روزهای گذشته گفته‌های زد و نقیزی مبنی بر احتمال تخصیص این بودجه به بیمه یا بیمار عنوان کرده بودند. محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت در همین حال بار دیگر تاکید کرد که کمبود دارو در ایران وجود ندارد. این در حالی است که برخی دیگر از مقامات بهداشتی ایران و همچنین فعالان عرصه دارو از کمبود انواع داروها خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که شبه نظامیان در شبه جزیره سینا یک خط لوله انتقال گاز را از مصر به اردن منفجر کردند. این خبرگزاری حمله روز یکشنبه را در راستای افزایش خشونت‌ها در پی برکنار شدن محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر ارزیابی کرده است. صادرات گاز از مصر به اردن بیش از 80% از گاز مورد نیاز اردن برای تولید برق را شامل می‌شود. اگرچه انفجارها در سینا از یک سال پیش کاهش یافته بود، اما از زمان برکناری حسنی مبارک 2 سال پیش از این منطقه به طور مداوم شاهد بمب‌گذاری و انفجار خصوصا در خطهای انتقال گاز بوده. از این منطقه گاز به اسرائیل نیز صادر می شود. دیدبان سوریه حقوق بشر روز یکشنبه اعلام کرد که مخالفان بشار اسد بر میزان حملات خود در دو شهر شیعه نشین در استان شمالی حلب افزودند. مخالفان مسلح بشار اسد که از چندی پیش این منطقه را محاصره کرده بودند در تلاش برای بیرون راندن نیروهای ارتش سوریه هستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک گروه سنی تندرو که در این منطقه مبارزه می‌کند به شیعیان این منطقه درباره پناه دادن به نیروهای دولت سوریه هشدار داده و گفته است که جمعیت 40,000 نفری یکی از این شهرهای شیعه نشین از همین رو در خطر است. 4 روز پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر از مقام خود توسط ارتش، مصر همچنان نارام است. روز یکشنبه هواداران مرسی و مخالفان او اعلام راهپیمایی کردند. اعتراض‌های موافقین و مخالفین مرسی در حالی ادامه دارد که رایزنی برای انتخاب یک نخست وزیر موقت پشت درهای بسته انجام می‌شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
اگرچه روز شنبه اخباری در مورد انتخاب محمد البرادعی به عنوان نخست وزیر انتقالی دولت موقت در مصر منتشر شد، اما خبرهای بعدی به نقل از رئیس جمهوری موقت این کشور حکایت از آن دارد که آقای البرادعی هنوز به طور رسمی به این مقام منصوب نشده است. احمد مسلمانی سخنگوی ریاست جمهوری مصر روز شنبه گفت
المساورات مفتوحه ولم يتم تحديد اسم رئيس الحكومه.
بحث بر سر انتخاب نخست وزیر ادامه داره و کسی تا کنون انتخاب نشده. از یه نفر به عنوان نخست وزیر نام برده شده، اما این خبر هنوز رسما تایید نشده و رایزنی ها همچنان در کاخ ریاست جمهوری ادامه داره.
لمدا ربما يطول بعض الوقت.
پیش از این گفته شده بود که اخوان المسلمین با انتخاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری مخالف است. روزنامه الاهرام مصر همزمان خبر داده بود که دومین حزب مهم اسلامی و سلفی مصر یعنی حزب نور هم با نخست وزیری محمد البرادعی مخالفت کرده است. محمد البرادعی از چهره‌های مخالف محمد مرسی و مدیرکل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. محمد البرادعی نماینده لیبرال‌ها و چپ‌های مصر به شمار می‌رود و در جریان اعتراضات به حکومت حسنی مبارک در سال 2011 به عنوان چهره‌ای معترض به طور جدی وارد دنیای سیاست در مصر شد. او برنده جایزه صلح نوبل است و پیشتر نیز از چهره‌های مخالف اخوان المسلمین به شمار می‌رفت. رایزنی ها برای انتخاب نخست وزیر موقت در حالی انجام می شود که مصر صحنه درگیری ها و دو دستگی های سیاسی و اجتماعی پس از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری است. از حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل دنیای عرب پرسیدم چه پیش بینی از تحولات مصر در آینده نزدیک قابل تصور است. حسن هاشمیان:
صحبت از اینکه البرادعی نخست وزیره یا بعضیا میگن قبول نکرده یا تعیین نشده، اگر دولت سریعا تشکیل بشه، یک دولت تکنوکراتی رو هم ایجاد کنه، وزرا برن سر کار، یک تحولی در موضوع اقتصاد و اداره کشور شکل بگیره، بخصوص در مورد اینکه تعیین بشه انتخابات ریاست جمهوری آینده شکل بگیره، انتخابات پارلمان شکل بگیره، قانون اساسی به رفراندوم، یه مقداری اوضاع از حالت تظاهرات و رویارویی خیابان خارج بشه. البته من معتقدم که طرفداران مرسی به این تظاهرات ادامه خواهند داد، چون که ارتش و پلیس هدفش این نبوده که با اونها رویارویی کنه. سلفی ها و حزب نور اینها با اخوان المسلمین نخواهند موند، اینها در واقع با وضع جدید سازگار خواهند شد، امتیازاتی خواهند گرفت و در فرایند جدید شرکت خواهند کرد. اما جماعت اسلامی ممکنه با اخوان المسلمین بمونه و اخوان المسلمین همین روشش رو ادامه خواهد داد.
به گزارش آسوشیتد پرس، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه بار دیگر گفت ایالات متحده آمریکا از هیچ حزب و گروه سیاسی در مصر پشتی بانی نمی کند، بلکه خواهان پایان یافتن خشونت در مصر است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بشنوید که نخستین گزارش عملکرد اقتصادی دولت‌های نهم و دهم که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی چهارشنبه شب 12 تیر ماه در برنامه تلویزیونی ارائه کرد با واکنش هایی روبرو شده است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز یکشنبه با ارائه آمار و ارقامی این گزارش را زیر سوال برد. کمال الدین سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان نیز به خبرگزاری مهر گفته در آمارهای احمدی نژاد چون و چرا وجود داره و بعضی از آمارها با واقعیت جور در نمیان. فرین عاصمی از رادیو فردا.
امیر دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده، با آدمیرال
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه شب گذشته در برنامه زنده تلویزیونی تاکید کرده بود که درآمدهای دولت او بر اساس قیمت‌های واقعی نفت نسبت به دولت‌های پیشین افزایش نیافته است. اما جعفر قادری نماینده مجلس در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته بر اساس اطلاعات و آمار دولت محمود احمدی نژاد در مدت 8 سال تصدی خود 720 میلیارد دلار درآمد ارزی داشته. این در حالی است که درآمد ارزی 3 دولت قبل روی هم به اندازه که 75% درآمدهای دولت احمدی نژاد درآمد داشتند. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین گفته که با این حجم درآمدها رشد اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد قابل قبول نیست و متوسط رشد اقتصادی در دولت نهم و دهم بین 4-5% بوده که در مقابل درآمدهای این دولت‌ها بسیار اندک است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود که به شرح عملکرد اقتصادی دولت اختصاص داشت گفته بود که با وجود فشارهای جهانی و بعضی از مطالبی که گفته می شود شاهد این بوده ایم که تولید بیشترین رشد را در این سالها داشته. جعفر قادری نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه تورم در سالهای آخر دولت احمدی نژاد به رقم 32% رسیده، نرخ بیکاری در این دو دولت را غیر قابل قبول دانست و گفت فقط 14000 فرصت شغلی جدید ایجاد شده و میزان بیکاران از 2.6 میلیون نفر به 3.5 میلیون نفر افزایش داشته است. این نماینده مجلس با انتقاد از افت شدید ارزش پول ملی در دولت احمدی نژاد گفته دلار در این دو دولت از 902 تومان به 3400 تومان افزایش قیمت داشته و قیمت سکه هم از 96000 تومان به 1,100,000 تومان افزایش یافته است. محمود احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی زنده خود چهارشنبه شب گذشته از افزایش تولید خودرو از 960000 دستگاه در ابتدای سال 84 به 2,000,000 دستگاه در سال 92 به عنوان یکی از دستاوردهای دولت خود اشاره کرده بود. جعفر قادری در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به افزایش قیمت خودرو در ایران آمار رشد تولید خودرو را زیر سوال برد و گفت قیمت پراید در دوران مدیریت احمدی نژاد از 6,800,000 تومان در سال 84 به 16,000,000 تومان در سال 92 افزایش داشته و علاوه بر این در سال 91 تولید خودرو شدیداً کاهش یافته و به 920,000 خودرو رسیده است. محمود احمدی نژاد در نخستین گزارش عملکرد 8 سال فعالیت دولت خود تاکید کرده بود که دولت‌های نهم و دهم در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی مستقر شدند. اشاره آقای احمدی نژاد به افزایش تحریم‌ها بوده است. اما کمال‌الدین سجادی دبیرکل جامعه اسلامی کارمندان معتقد است که تأثیر تحریم‌ها بر افت اقتصادی کشور بین 20 تا 30 درصد بوده و تاکید کرده که 70 درصد پیشبرد برنامه‌ها در نظام اقتصادی مربوط به افرادی است که آنها را به پیش برند. به گفته آقای سجادی، افزایش تورم، گرانی قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی مربوط به اهمال یا سوء تدبیر دولت بوده است.
فرینا آسمی گزارش می‌داد. و ما روسیه و ایران مصمماً همکاری نظامی خود را در خزر گسترش دهند. بشنویم از آنا رایسکایا.
امیر دریادار حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران که برای شرکت در نمایشگاه بین المللی نیروی دریایی سن پترزبورگ به روسیه سفر کرده، با آدمیرال ویکتور چیرکوف همتای روسش دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار، دو مقام ارشد بر آمادگی ایران و روسیه برای گسترش همکاری ها در دریای خزر تأکید کردند. برگزاری رزمایش های مشترک و بازدید نوها از بنادر یکدیگر، تبادل تجربه ها و اطلاعات در راستای تأمین امنیت دریای خزر در دستور کار نیروهای دریایی دو کشور قرار گرفته است. اجدر کورتوف، کارشناس انستیتوی تحقیقات راپوردی روسیه، معتقد است مسکو و تهران در مقابل دشمن واحد متحد می شوند.
Проблемы существуют, но мы соседи, мы исторически были соседи. И Москва, и Иран заинтересованы в том, чтобы
میان ما مشکلاتی هست، اما روسیه و ایران همسایگان تاریخی اند و ناچارند با هم در مقابل چالش‌های بیرونی ایستادگی کنند. موسکو و تهران از رفتارهایی که موقعیت غرب در خزر را تقویت می‌کند ناخشنودند، به ویژه که پس از طرح‌های اقتصادی برخی کشورهای ساحلی به غربی‌ها اجازه دادند در بندرهای این دریا پایگاه نظامی داشته باشند. موسکو و تهران معتقدند که آمریکا نباید خود را ابرقدرتی تلقی کند که اجازه ورود بلا مانع به تمام نقاط از جمله خزر را دارد. این نزدیکی مواضع بستر وسیعی را برای توافق‌های دو جانبه فراهم کرده است.
به گزارش ریا نوستی، معاون فرمانده نوگان دریای خزر، خواستار همکاری بیشتر ایران و روسیه برای مقابله با افزایش حضور ناتو در منطقه شد. نیکولای یاکوبوفسکی تشریح کرد موسکو و تهران منافع ژئوپلیتیک مشترکی را در زمینه تأمین امنیت دریای خزر و جلوگیری از دخالت کشورهای ثالث در این منطقه دارند. دمیتری ابزالوف، کارشناس ارشد مرکز رقابت‌های سیاسی، میگوید که اختلاف‌های حقوقی موسکو و تهران در خزر مانع تشکیل محور نظامی روسیه ایران خواهد شد.
مسلم است که در ماه‌های آینده رقابت‌های اقتصادی کشورهای ساحلی تشدید می‌شود. بیشتر آنها طرح‌های اکتشافی و برخی نیز احداث خطوط لوله انتقال گاز را آغاز کردند. در شرایطی که اختلاف‌های حقوقی دریای خزر همچنان لاینحل باقی مانده، با چنین تحولاتی منطقه آبستن حوادث است. منافع موسکو و تهران در خزر گاهی با هم منطبق می شود، اما گاهی در تضاد قرار می گیرد. طبعا نمی توان این دو کشور را متحد و هم پیمان نظامی دانست. روسیه علاقمند به همکاری نظامی با ایران است تا از تهدید مناقشه های بالقوه در دریای خزر کاسته شود، اما از منافع ملی خود به شدت دفاع خواهد کرد.
در روزهای گذشته تعاملات دریایی روسیه و ایران شاهد تحول چشمگیری بود. برای نخستین بار دو نفچه موشک‌انداز ایرانی در بندر استراخان، مهمترین پایگاه نوگان جنوب روسیه، پهلو گرفتند. به گزارش مهر، امیر دریادر غلامرضا خادم بیغم، جانشین فرمانده نیروی دریایی ایران که در مراسم بازگشت این ناوگروه به بندر انزلی سخن می گفت، ابراز امیدواری کرد افزایش همکاری های نیروهای دریایی روسیه و ایران صلح و ثبات در دریای خزر تقویت کند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان این بخش خبری می رسیم، اما 15 دقیقه دیگر باز هم با مشروع خبرها با شما خواهیم بود.